هستن در این زمینه، هم به لحاظ کاری هم به لحاظ نگرش قویشون در انتخاب آثار.
آیا هر کدوم در حوزه خاصی هم تخصص داشتن، مثلا در گل مرغ، نمیدونم در صورتگری؟
بله بله. اینها این عزیزان خانم منفرد گل مرغ ساز فوق العاده ای هستن،
بله.
استاد قهرمانی نگارگر فوق العاده ای هستن و جناب یساولی کارشناس خیلی خوب هستن در زمینه هم تذهیب، هم نگارگری و هم گل مرغ. کارشناسی فوق العاده خوبی دارن، به هم دلیل از زن انتخاب شدن.
بله بسیار عالی. فکر میکنین دلیل این که یک رشد رو شاهد بودیم، چه در تعداد آثار و چه در کیفیت آثار، چه هستش؟
به هر حال از اونجایی که اغلب شرکت کننده ها جوان هستن و جشنواره ها فرصتی برای دیده شدن این عزیزان، استقبال فکر کنم به این دلیله که شرکت میکنن. به هر حال دیده میشن، یک سابقه براشون هست، خودشون رو ارزیابی میکنن به نسبت دیگر همکارانشون، دیگر همسنشون. به هر حال فرصت خوبی برای سنجش این عزیزانی که شرکت کردن.
آیا فکر نمیکنید که بحث آموزش و گسترش آموزش نگارگری در شهرهای گوناگون، در حوزه‌های گوناگون، در مؤسسات آموزشی سبب شده که تعداد بیشتری هنرمند در این حوزه فعالیت کنند و خب نتیجهش هم شرکت گسترده‌تر این افراد باشه در جشنواره هنرهای تجسمی فجر؟
به هر حال حالا نه جشنواره فجر، ولی کلا جشنواره‌ها و کیفیت جشنواره‌ها به نظر من نتیجه آموزش صحیحه، چه در نگارگری و چه در حوزه‌های مختلف. یه دوره بود که آموزش‌های استانی انجام می‌شد از طریق خود وزارت فرهنگ و ارشاد که اعزام استاد بود به شهرهای مختلف و نتیجه خیلی خوبی داشت و این نتیجه در جشنواره جوانان خودش رو خیلی خوب نشون داد. ما شاهد کارهای خیلی خوبی بودیم، خیلی قدرت خوبی داشتن بچه‌ها تو جشنواره جوانان. حالا هرچی آموزش رو بیشتر بکنن، هرچی در واقع همت بذاریم رو بحث آموزش عزیزانی که دارن کار میکنن، نتیجهش تو جشنواره‌ها مسابقات راحت‌تر نشون میده، خودش رو بهتر میتونیم ببینیم.
آیا یک چارچوب از پیش تعیین شده یا یک چارچوب در واقع تدوین شده شاید بگم وجود داره در حوزه آموزش نگارگری؟ مثلا شیوه یک استاد خاص یا در واقع شیوه‌های گوناگونی از اساتید گوناگون آیا تدوین شده وجود داره در اختیار اساتیدی که میخوان تدریس کنن قرار بگیره یا در اختیار هنرجویان؟
ببینید به هر حال نگارگری از یه جای شروع میشه به عنوان طراحی پایه، اینکه خطوط رو بشناسن، فرم ها رو بشناسن با توجه به مینیاتور کهن ما، اونجوری که زمان صفویه کار شده، زمان تیموری کار شده، بر اساس اونا شروع میکنه کار کردن و خط رو بشناسن، خطوط رو بشناسن و فرم ها رو بشناسن. بعد از اون دیگه شاخه ها جدا میشه، هر استاد شیوه خودش رو داره و شاگردان اون استاد شیوه این استاد رو میتونن طی بکنن و به شیوه این عزیزان کار بکنن.
آیا این امکان پذیره که همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم برخی از این شیوه ها و روش ها رو اسم ببریم؟
والا یکی از شیوه که من خودم کار میکنم و واقعا فکر میکنم که نگارگری ما به نوعی در حال حاضر مدیون این شیوه است، مکتب تهران در واقع، یعنی برگرفته از مدرسه صنایع قدیم است که در محل فعلی موزه هنرهای ملی قدیم انجام شده در سال 1309. این شیوه آموزشی بوده که الان نگارگران فعلی ما واقعا از جدا شده از این اتفاقا، یعنی یه جوری مدیون این مدرسه صنایع قدیم هستن.
بله. آقای معرمی اگر اجازه بدیم بریم با هم یه بخش کوتاهی رو گوش کنیم، بعد برگردیم ادامه گفتگو رو پی بگیریم، اتفاقا درباره همین کلام آخر شما بیشتر و با تاکید بیشتری برخواهیم شد. خب همچنان دو بخش پیشین در خدمت جناب آقای عبدالله محرمی، هنرمند نگارگر و دبیر بخش نگارگری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فرش هستیم. آقای محرمی، مدرسه صنایع قدیمه چه بوده است؟ چه زمانی به وجود آمده؟ توسط چه کسانی به وجود آمده؟ چه تأثیراتی بر هنر نگارگری ایران داشته؟
ببینید مدرسه صنایع قدیمه دقیقاً به موازات یا همسو با مدرسه صنایع مستظرفه مرحوم کمال الملک انجام میشه. صنایع مستظرفه 1287 شکلگیریش انجام میشه و مدرسه صنایع قدیمه 1309 توسط مرحوم حسین طاهرزاده بهزاد در محل فعلی موزه هنر ملی در حیات وزارت ارشاد، وزارت خونه. این وقتی شروع به کار میکنه، مرحوم طاهرزاده بهزاد میان مجموعه کارگاه‌های هنرهای سنتی رو اونجا راه اندازی میکنن. از زریبافی هست، معرق هست، مینیاتور هست، کارگاهی ساسازی هست. یکی از این کلاس ها در واقع همون کارگاهی مینیاتور سازی بوده که در واقع مربیگری این کارگاه ها رو مرحوم هادی خان تجویدی به عهده میگیرن. وقتیش این کلاس ها شروع میشه، اساتید زیادی از این کلاس ها در واقع به بار میان و الان در حال حاضر هر کس مینیاتور کار میکنه در هر جای ایران به نوعی مدیون این اساتیدی که در این مدرسه بودن. مرحوم زاویه بودن، مرحوم استاد کریمی بودن، مرحوم مقیمی تبریزی بودن، در حیطه تذهیب استاد رهبری بودن، علی درودی بودن، اساتید خیلی زیاد. یعنی در واقع این مدرسه بسیار مهم بوده که مینیاتور فعلی ما رو در واقع رقم زده. شکل گیری مینیاتور فعلی ما باعثش این مدرسه سنه قدیمه بوده. بعد از این مدرسه خود اون مدرسه تبدیل به موزه میشه. در واقع کارهایی که در اون مدرسه ساخته شده به نمایش گذاشته میشه. در واقع موزه هنرهای ملی اولین موزه ایرانه که برای بازدید عموم بازگشایی میشه. اتفاق خیلی عجیبیه و ویژگی که این موزه داره اینه که مثلا موزه های مختلف جهان رو نگاه میکنیم، دوران مختلف هنری رو دارن، مثلا مصر باستان رو دارن، یونان باستان دارن. اهمیت این موزه به این دلیله که تمام کارهایی که در این موزه هست مختص یک دوره تاریخی ایرانه. در واقع از اون شکلگیری موزه 1309 ما اونجا زری داریم، کارگاه های مثلا کارگاهی که انجام شده، زری بافی داریم، قالی بافی داریم، منبت داریم، میناکاری داریم، مینیاتور سازی داریم. تمام این هنرستانتی نمونه بسیار خوب و قوی در این موزه وجود داره و در حال حاضر به دلیل مرمت تعطیل شده این موزه. حالا کی انجام بشه، کی باز بشه،
این اتفاق چه زمانی افتاده؟ تعطیلی موزه،
تعطیلی موزه فکر میکنم نزدیک 7-8 ماه بیشتره.
بله.
که این موزه اهمیت داره، این موزه بسیار شریفه، بسیار عزیزه.
بله.
من تعجب اینه که خود موزه ثبت ملیه، اون بله. بنای موزه ثبت ملیه. در واقع خود موزه 14 تا 12 متر اطرافش حریم داره. بله. حتی یه
مقابل داخل صحنه وزارت ارشاد.
بله بله. بله. همونجا کلام پارک.
بله بله.
اون حریم 12 تا 14 متر حریم داره و حتی یه دونه سطل یه مقوا کارتون حق ندارن کسی بذارن اونجا. یعنی انقدر دقیقه، یه دونه میخ بدون کارشناسی اجازه ندارن بزنن. ولی این طرح توجیه مرمت از کجا اتفاق افتاده؟ یعنی کارتیم کارشناسی کی بوده؟ هر بنایی رو میتونیم مرمت اسم ببریم؟ مثلا امکان نداره.
حال امیدوارم که این نگرانی شما از طریق این برنامه به گوش مسئولین هم برسه و ما هم شاهد پاسخگویی مسئولین هم در این حوزه باشیم.
موزه زیر نظر میراث استان تهرانه.
بله.
آقای در واقع بزرگنیای عزیز حداقل نظارتی باشه که این تکلیف موزه چی میشه. مهمه.
آقای محرمی خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور داشتید. امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم بتونیم میزبان شما باشیم.
متشکرم، ممنون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
قربان شما. مرسی.
نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه حاصل نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا قیوم، صدا بردار نرگس فتحی، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانه
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومند.
کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین.
و بشنوید برنامه جادوی صحنه رو.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان ترین است. سلام. درود بر شما همراهان فرهنگ دوست رادیو فرهنگ. ما در این برنامه با شما درباره سینما و تئاتر ایران و جهان صحبت می‌کنیم. اگر گشت و گذار در این دنیای پرشور و خیال انگیز برای شما جذابه، لطفاً با ما باشید. تولستوی معتقد هنر واسطه انتقال احساسات میان نسل‌های مختلفه و ارائه احساسات بهتری که برای نیکبختی بشر کاربرد داشته باشن رسالت هنره. بنابراین هر اندازه محتوای هنر بهتر باشه، به همون نسبت هم این رسالت رو بهتر انجام میده. اگر امروز هم تا انتهای این برنامه با ما باشید و موج رادیوتون رو تغییر ندید، این بخش ها رو خواهید شنید. بازتاب، مروری بر تازه ترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران. نقد و نظر، تحلیل و بررسی آثاری از نمایش‌های روز سینما و تئاتر ایران. این هفته بررسی تئاتر شورایی و سینمای کاغذی. این هفته در این بخش قصد داریم درباره جشنواره فیلم فجر با شما صحبت کنیم. برای اظهار نظر درباره بخش‌های گوناگونی که در جادوی صحنه به شما تقدیم میشه، 30558 در اختیارتونه. بازتاب. در کوران خبرهای داغ سینما و تئاتر کشور و در اوج شلوغی صحنه‌های نمایشی اون هم در این روزهای بهمن ماه، ما از تازه ترین رویدادهای سینما و تئاتر کشورمون در اولین بخش برنامه برای شما میگیم. این بخش رو محمد علی مؤمنی اجرا میکنن.
سلام به شنونده های خوب جادوی صحنه. من محمد علی مؤمنی ام. بریم سراغ خبرهای سینما و تئاتر. سینما رو اول گفتم چون که 6 روز دیگه بیشتر تا جشنواره فیلم فجر فاصله نداریم. همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم پیش فروش بلیتاش انجام شد و قراره که فردا یعنی جمعه و شنبه هم بلیت‌ها به کسانی که پیش خرید کردن ارائه بشه توی پردیس سینمایی ملت. یعنی اگر که اون گزینه رو انتخاب نکردید که با پیک براتون بیارن، فردا و پس فردا از ساعت 10 صبح توی پردیس سینمایی ملت میتونید بلیت‌هاتون رو دریافت بکنید. جشنواره از 10 تا 22 بهمن برگزار میشه. قراره که بزرگداشت 5 سینماگر هم در جشنواره برگزار بشه. آقای ابراهیم حقیقی، طراح و مدیر هنری، عزیزالله حمیدنژاد، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، خسرو خسروشاهی، صداپیشه، عباس گنجوی، تدوینگر و فاطمه معتمدآریا، بازیگر. اما فکر کردم که شاید بد نباشه نگاهی بکنیم به فهرست فیلم‌های بخش صدای سیمرغ که این فیلم‌ها تو این بخش حضور دارن. آشفتگی به کارگردانی فریدون جیرانی، ایده اصلی آزیتا موگویی، بنفشه آفریقایی به کارگردانی منا زندی حقیقی، 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری، پالتو شطوری مهدی علی میرزایی، تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پوراحمد، جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی، خون خدا به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی، در خونگاه به کارگردانی سیاوش اسعدی، سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدر عاملی، سرخ پوست به کارگردانی نیما جاویدی. آقای محمد رضا هنرمند هم امسال کاری دارن در جشنواره با عنوان سمفونی نهم. خانم نرگس آبیار با فیلم شبی که ماه کامل شد، پرویز شهبازی با فیلم طلا، همینطور آقای بهرام توکلی با فیلم تختی به جشنواره اومده، محسن تنابند قسم رو ساخته و به جشنواره اومده، رضا میرکریمی هم توی جشنواره حضور داره با فیلم قصر شیرین، اما محمد حسین مهدویان هم با ماجرای نیمروز 2 به جشنواره اومده که عنوان این دومی رو گذاشته رد خون. سعید روستایی با فیلم متری 6.5، علیرضا رئیسیان با فیلم مردی بدون سایه، همایون غنی‌زاده با فیلم مسخره باز و صفی یزدانیان هم با فیلم ناگهان درخت به جشنواره اومدن. 3 انیمیشن هم توی جشنواره نمایش داده میشه با عنوان‌های آخرین داستان، بنیامین و شب آفتابی. فیلم های بخش نگاه نو رو هم قبلا در موردش صحبت کردیم و ازش گذر میکنیم. فقط اینو بگم که سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته که آثاری که در سینماها روی پرده اند به نمایش خودشون ادامه خواهند داد. یعنی در اون سینماهایی که جشنواره برگزار نمیشه و فیلم های جشنواره روی پرده نمیره، فیلم ها به روال عادی خودشون روی پرده خواهند رفت. از جشنواره فیلم فجر گذر کنیم بریم به جشنواره تئاتر فجر که خب در واقع فاصله ما با جشنواره تئاتر فجر کمی بیشتره. از 22 بهمن تا 4 اسفند 37 دوره جشنواره تئاتر فجر برگزار خواهد شد. حالا داورای بخش مسابقه نمایش رادیویی هم معرفی شدن. آقای مسعود فروتن، ایوب آقاخانی، جواد پیشگر، شکر خدا گودرزی و خانم فریبا متخصص. اعلام شده که 19 نمایش هم توی بخش‌های صحنه خیابانی و دیگر گونه اجرایی توی بخش 40 سالگی انقلاب اسلامی اجرا خواهند شد. 5 عنوان کتاب تازه هم رونمایی خواهد شد که حالا توی هفته های بعد که نزدیکتر میشیم به جشنواره من کتاب ها رو هم بهتون معرفی میکنم. اما خبر خوب این که یک پردیس تئاتر توی تهران از یکم بهمن از 3-4 روز پیش کار خودش رو شروع کرده با عنوان پردیس تئاتر سپند. 3 تا سالن داره که 520 نفر رو میتونه پذیرایی بکنه و در واقع میزبانشون باشه. سالن های 1 و 2 رو گذاشتن برای اجراهای حرفه‌ای و پلتفرم یا همون سالن 3 رو گذاشتن برای کارگردان های جوان و شاید بتونیم بگیم در واقع اجراهای دانشجویی. این پردیس توی خیابان کریم خان در تهران واقع شده. اما حالا که صحبت از افتتاح یک پردیس تئاتر کردیم، این رو هم بگم که پردیس تئاتر شهرزاد که حدود 4 هفته از فعالیتاش متوقف شده بود و در واقع تعطیل شده بود، از پنجشنبه 27 دی کار خودش رو شروع کرد. نمایش هایی که از قبل روی صحنه می رفتن کار خودشون رو ادامه می دن، مثل گذر لوتی هاشم بدون تماشاگر و شب، و چند تا نمایش هم از 1 بهمن در واقع به تازگی روی صحنه اومدن، مثل سوء تفاهم، روزی روزگاری بندر، اگر از نو شروع کنیم و هدیه جشن سالگرد. خب برم سراغ یه نمایشی که از 1 بهمن توی تماشاخانه سنگلج روی صحنه اومده و خودم هم مشتاقم برم ببینمش. نمایش شاه عباس، دقیقا همینجوری نوشتن، شاه عباس مکتب تبریز، درباره خبر قتل شاه عباس صفویه که پسرش میخواد شاه عباس رو بکشه و به تخت شاهی برسه، داستان همیشگی توی خاندانهای شاهنشاهی. نویسنده و کارگردانش حسین نوشیر. باید ببینیم که داستان شاه عباس رو چگونه روایت کرده آقای نوشیر. هر شب ساعت 20 توی تماشاخانه سنگلج ببینیدش. اما یه کار خوبم پیام دهکردی این روزا توی تهران داره انجام میده که امشب و فردا شب شبای آخرشه، با عنوان 7 شب 7 کافه که در واقع توی شهر کتاب در شعبه های مختلفش حضور پیدا میکنه و یک پروژه‌ای رو اجرا میکنه با همین عنوان 7 شب 7 کافه که بتونه مردم رو بیشتر به کتابخانی تشویق بکنه. همین کار رو توی لاهیجان هم پیام دهکردی اجرا کرد و اونجا ازش استقبال شد. با این برنامه‌ای که شهر کتاب اعلام کرده، فکر میکنم که امشب توی موزیک کافه خرابات باشه و فردا شب هم توی کافه نشین. اینا شعبه های شهر کتاب هستن. خب آخرین خبر رو هم اختصاص بدم به جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین با عنوان خلیج فارس که حالا نتایج بازبینی هیئت انتخابش اعلام شده و گفتن که 16 اثر موفق شدن به بخش رقابتی راه پیدا بکنن که توی بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی اجرا خواهند شد. جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین 21 بهمن شروع میشه، 24 هم به کار خودش پایان میده، در بوشهرم برگزار میشه. از همراهیتون ممنونم، خداحافظ.
متشکرم آقای مومنی.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم سای.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کلام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنجشنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه،
در نقد و نظر این هفته درباره یه تئاتر شورایی با شما صحبت میکنیم. تئاتر شورایی چیست؟ تئاتر شورایی اسلوبی کاربردی آموزشی است که با اهداف تعلیمی و تربیتی در محیط‌های آموزشی کاملاً در انطباق است. این اسلوب را آگوستو بوال، کارگردان، مربی و پژوهشگر برزیلی در دهه 70 میلادی در کشور برزیل ارائه کرد. جهانی که این نوع تئاتر ترسیم می‌کند، بیشترین سهم را به تماشاگر می‌بخشد و تمام سازوکار اجرایی آن در خدمت تبدیل تماشاگر منفعل به یک تماشاگر فعال و سهیم در نمایش است.